دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیس مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
سلام بر آقای اسدی.
سلام بر شما حمید عزیز، خسته نباشی.
سلامت باشین، خیلی ممنون. خوبین؟
شما خوبی؟
من نیستم، خدا رو شکر، به مرحمت شما متشکریم. خیلی هم خوب و خوش و سرحال و
پرمشغله.
آره، همچنان خب هم چند نوع درگیری هست. بالاخره بایستی همه مسائل و مشکلات و چالش هایی که در طی روز به وجود میاد و آمدن بعد یکی یکی بگذرونه، ببره جلو کارها رو. و خدا رو شکر خوبه، همه چی خوبه. آره، شما خوبی؟
خوشحالم، مرسی. منم خوبم،
گرچه اخبار پناهجویی اخبار خوشایندی واقعیتش نیست، مخصوصا این روزها که انگار یه جورایی دنیا در تقابل با مهاجر و پناهجو قرار گرفته. یعنی هر جایی بالاخره یک سری مسائلی برای پناهجوها وجود داره که آدم اصلا تعجب میکنه چجوری داره در قرن 21 همچین اتفاقاتی میفته. میدونین وقتی بشر این همه مدعی تمدن و نمیدونم و دهکده جهانی و گفتمان و صحبت و اینها هست، این اتفاقات خیلی توش عجیب و غریب به نظر میرسه. و آدم اخبار رو که مثلا بررسی میکنه، میره در منطقه بلاروس، میبینه که اونجا مسئله بسیار بحرانی شده، اصلا یه وضعیت بغرنجیه. و همونجوری که حالا در خبرها نوشته شده، اینگونه هست که نوشته به گفته مقام‌های بلاروس، چند گروه بزرگ از مهاجران که در حال عبور از این کشور به مقصد اتحادیه اروپا هستند و همشون میخوان برن از بلاروس به سمت لهستان، و این افراد هر چی دارایی با خودشون داشتن جمع کردن و راه افتادن، اومدن به سمت، خوردن به سیم خاردارا و مانع‌های سیم خاردار، و اونجا هم از پشت پلیس، از جلو پلیس، از یه طرف سیم خاردار، و اصلا یه اتفاقات ناگواری، و چندین نفر جان خودشون رو از دست دادن در این اتفاقات. شما بیشتر صحنه رو توضیح بدید تا بعد برسیم به سوالهای دیگری که رسیده و بعد هم ادامش.
بله، واقعا همینطور که شما توضیح دادی، اتفاقی که افتاده این هستش که گویا به قول اروپایی اتحادیه اروپا، الکساندرا لیکاشینکو رهبر بلاروس رو متهم میکنن به اینکه از طریق شرکت‌های هوایی پناهجویان رو از مناطق بحرانی به بلاروس انتقال میده. یعنی متهمش میکنن به مثلا قاچاق این همه پناهجو و میاره در مرزهای خودش، اینا رو روانه مرزهای اتحادیه اروپا میکنه. این به هر حال روزهای قبل و هفته‌های پیش هم در این مورد زیاد صحبت کردیم. اتحادیه اروپا با بلاروس سر انتخاباتی که دو سال پیش اتفاق افتاد اختلاف شدیدی پیدا کرده، به همین خاطر هم اونو در منگنه محاصره اقتصادی گذاشتن. اون هم تنها چیزی که مثلا مقابله ای که داره با اتحادیه اروپا میکنه این که این پناهجویان رو بیاره روانه مرزهای اتحادیه اروپا بکنه، و بویژه لهستان و لیتوانی که دو کشور هم مرز با بلاروس هستن، صدای اونا در اومده اونا تقریبا در دو هفته گذشته 12,000 سرباز رو به اون مرز اختصاص دادن. سیم‌های خاردار خیلی طولانی کشیدن. شرایط پناهجویان چند گروه بزرگ هستن، مرتب حرکت میکنن و حرکتشون متوقف میشه از طرف سربازان لیتوانی و به ویژه لهستان. اینا حتی از آلمان هم تقاضای نیروی کمکی کردن لهستان برای جلوگیری از پناهجویان. پناهجویان نان ندارن، آب ندارن، ذخیره زندگیشون به پایان رسیده. از دو هفته پیش تا حال 10 نفرشون مردن. کودکان زیادی در میان پناهجویان دیده میشه. اوضاع بسیار بسیار بحرانیه. صحبت رسانه های غربی صحبت از یک احتمال یک تراژدی انسانی میکنن. هیچ دولتی، هیچ مقامی، هیچ قدرتی نیست که بگه بالاخره باید چی کار کنیم به اینا. سازمان های مدافع حقوق پناهندگی مرتب این مسئله رو بازتاب میدن، منتها سازمان های مدافع حقوق پناهندگی قدرت سیاسی نیستن، پول و امکاناتی ندارن اینا رو مثلا ببرن توی کشوری بهشون پناه بدن. اینا هم میخوان دولت ها قدرت های اقتصادی این کار رو بکنن. قدرت های اقتصادی هم پاشون رو توی کفش کردن که نباید به هیچ وجه راه بدیم وارد اتحادیه اروپا بشه. این تصمیمی هست که در ماهای قبل گرفتن و اینکه نذارن پناهجویان به طور گروهی و غیرقانونی وارد مرزهای اروپا بشن. این تصمیمی هست که اتحادیه اروپا گرفته و در اثر این تصمیم احتمال داره خیلی از این پناهجویان از سرما و از گرسنگی و شرایط سخت زندگی توی اون بیابونها از بین برن. یعنی اتفاقی داره میفته. 10 نفر دل مردن، خب میتونه مثلا توی شبهای آینده توی این سرما خیلی دیگرشون بمیرن. نه راه بازگشتی دارن، نه راه پیش دارن. خیلی گرفتار هست. فعلا هیچ دولتی اقدامی نمیکنه برای اینکه چیکار باید کرد. واقعا آلمان گفته که روزانه 170 نفر از مرز لهستان وارد آلمان میشه. با وجود همه کنترل های مرزی، سربازان مرزی، نمیدونم قبلا هم گفتم که حتی مثلا لهستان از کشور چک هم تقاضای کمک کرده بود که کاری بکنن، چون اون کشور مرزی هستن، به هر حال جزء اتحادیه اروپا هستن. لهستان هم یه سیاست سخت ضد پناهندگی داره، یعنی برش اصلا مهم نیست. حتی جلو خبرنگارایی که برن اونجا عکس بگیرن، گزارش تهیه بکنن، نمیذارن. یعنی لهستانی ها بسته پیدا بکنه. در نتیجه کلیه خبرنگارا پشت اون مرزها موندن و نمیتونن برن گزارش واقعی تهیه بکنن. اگر هم گزارشی منعکس میشه، بیشتر خود پناهجویان هست، از طریق موبایل و امکانات تلفنی تهیه میکنن و گاه و گداری بسته پیدا میکنه. واقعیت اینه که یک تراژدی انسانی در مرز لهستان و بلاروس در به احتمال خیلی زیاد به وقوع میپیونده و خیلی نگران کننده هست. در میان این پناهجویان بسیاری از اونا عراقی هستن، بسیاری ایرانی هستن و در میان اونا تعدادی افغانی هستن و از کشورهای دیگر هم هستن، ولی بیشترینشون کردهای ایران هستن که در عراق سالها موندن، بهشون پناهندگی ندادن و به طرف مرز اتحادیه اروپا را افتادن.
بله، خیلی ممنونم از توضیحاتی که دادید. یکی از همراهان ما و شنوندگان ما که خب بیشتر در واقع پناهجویان هم هستند، سوال کردن که در واقع به اتفاق خانوادهشون درخواست پناهندگی دادن، بعد زمانی که درخواست پناهندگیشون رو به اداره مهاجرت تسلیم کردن فرزند 17 ساله داشتن. حالا 4 سال تقریبا از این ماجرا گذشته و به احتمالاً منتظر دادگاه هستند. یه منفی هم دارن احتمالاً توی پروندهشون، منتظر دادگاه هستند برای بررسی بیشتر. الان پسرشون یا حالا فرزندشون شده 21 سال. یعنی 4 سال گذشته دیگه، اون موقعی که درخواست دادن 17 سال شده، حالا 21 سالش شده. حالا اگر که این پدر و مادر که در واقع صاحبان اصلی کیس هستن اقامت بگیرن، از دادگاه موفق شن و اقامتشون رو بگیرن به امید خدا، ما براشون دعا میکنیم که این اتفاق بیفته، آیا فرزندشون هم همراه خودشون اقامت میگیره یا اینی که ممکنه به فرزندشون منفی بدن با توجه به اینکه از سن قانونی رد شده؟
احتمال داره بهش منفی بدن، احتمال داره بهش قبولی بدن. بستگی به موقعیت هر خانواده داره و بستگی به موقعیت هر کودکی داره که در زمان درخواست پناهندگی زیر سن قانونی بوده. موقعیت این خانواده رو بررسی میکنن، موقعیت خود پسرشون رو بررسی میکنن که ببینن که اگر این برگرده به ایران به تنهایی چه اتفاقی برش میفته، آیا خطری اون هم تهدید میکنه. معلومه که زمانی که زیر سن قانونی بوده همراه پدر و مادرش بوده و کیسی نداشته و به خاطر پدر و مادرش اومده، ولی معمولا یعنی قاعده و مقررات و قوانین توی اروپا اینه، متقاضیان پناهندگی والدینشون در زمان پروسه انتظار به بالای سن قانونی ارتقا پیدا میکنن، از کیس والدین جدا میشن و کیس مستقل باید داشته باشن. یعنی هر کدوم به عنوان بزرگسال بهشون نگاه میکنن و به طور مستقل و بزرگسال باید دلایل خودش رو برای درخواست پناهندگیش داشته باشه. ولی استثناءاتی هست، استثناءها هم بر اساس موقعیت هر کیس هست، هر خانواده هست و اینکه گذشتهشون و اینکه موقعیت اقتصادیشون، موقعیت امنیتیشون در ایران، اینا رو همه میسنجن. ممکنه به پسرشون هم اجازه اقامت بدن ولی 100% نیست، بسته به موقعیت هر خانواده باید بسنجن در مهاجرت مثلا اون استثناها رو مثلا پیدا بکنه بهش اجازه اقامت بده.
خب، اگر نه راهکاری هم براش وجود داره؟ یعنی این که الان با توجه به این که ممکنه این فرزند از کیسش از خانوادش جدا شده باشه، برای اینی که احیانا منفی نگیره و جدا نشه پروندش از پدر مادرش و احیانا مخاطراتی براش اتفاق نیفته، آیا مثلا راهکاری داره مبنی بر این که مثلا فعالیت خاصی بکنه، کاری بکنه که در واقع هم کمک به کیس پدر مادرش بشه و هم بتونه که در واقع اقامت خودش رو تسهیل بکنه؟
ببین، خب این دست از پناهجویان که زیر سن قانونی هستن، یعنی در زمان ورود به سوئد کودک محسوب می شدن، خب اینا میان هیچی از سیاست و اینا مثلا معمولا نمیدونن یا مثلا اطلاعات خاصی ندارن و بالاخره خواستگاهشون مثلا این نیست که بیان مثلا کار سیاسی بکنن. بیشتر با والدین اومدن، میان توی همچین کشوری اصلا سمت و سوی دیگه پیدا میکنه، سمت و سوی فرهنگی اجتماعی دیگه پیدا میکنه، بیشتر درس و زبان و مثلا چه میدونم دوست پیدا کردن در میان سوئدیا و دوستان سوئدیا و مدارس و اینا، میره به سمت دیگه کلن. این فرزندان مثلا متقاضیان پناهندگی کمتر در میان اونا هستن که مثلا بخوان وارد خودشون وارد عرصه مسائل سیاسی بکنن و وارد مثلا سخنرانی بکنن، نمیدونم کلیپ درست کنن، نمیدونم به هر تو تظاهرات شرکت بکنن، مطلب بنویسن، مثلا تو این موقعیت نیستن اینا. خیلی یعنی شاید بگم از هر 100 نفر ممکنه یکی اینجوری پیدا بشه. به همین خاطر خب اگر کسی مثلا این موقعیت رو پیدا بکنه، بعد بری همین کارا رو بکنه، کیس درست کنه، یعنی برای خودش کیس بسازه، دلایل بسازه و موقعیت خودش رو تثبیت بکنه و در این حال پلای پشت سرش رو خراب کنه، به هر حال بهش پناهندگی بدن. منتها این تجربه خود منه، این تیپ بچه‌ها این شرایط رو ندارن واقعا وارد این پروسه پناهندگی بشن. در نتیجه جنبه دیگه این هست که مثلا کار پیدا بکنن یا از طریق تحصیل وارد بشن. طریق تحصیل هم برای اونا خیلی مشکله، به خاطر اینکه وارد 18 سال میشن معمولا قانون بهشون اجازه نمیده که ادامه تحصیل بدن، مادامی که اجازه اقامت ندارن. اینم مگر مثلا به طور فردی و از طریق معلم ها وارد بشن، بتونن از پروسه تحصیل مثلا از این طریق بتونن اقامت بگیرن یا از طریق کار، این دو راه هست. راه دیگریش هم مثلا ازدواج و اینا هست. امیدوارم به هر حال فرزند این خانواده به این جاها نکشه و به همراه خانواده بهشون اجازه اقامت بدن، ولی واقعا کاره بسیار بسیار پیچیده تو تجربه کار من.
همه ی امورات پناهجویی این روزها بسیار پیچیده شده و اینجوری که آدم از فضای سیاسی حداقل سوئد متوجه میشه پیچیده تر از این هم خواهد شد. خب هفته گذشته ما با شما یک بحثی رو یک گفتگویی کردیم در ارتباط با احزاب ایرانی که در واقع فعالیت میکنن همکنون و احتمالاً همه اون احزاب آینده‌ای رو برای ایران آزاد تصور میکنن و در این حال ما هم اعلام کردیم اینجا که به اعتقاد من بسیاری از مردم ایران با این احزاب آشنایی ندارن و در واقع این تشکیلات رو به درستی و به در واقع اون مفهوم کاری این دوستان رو شاید متوجه نیستن و اطلاعات زیادی ازشون نیست. این در این جمله‌ای که من میخوام بگم، این در واقع صحبتهایی که کردیم هفته گذشته در نفی کسی نیست، این رو اشتباه تصور نکنه کسی. بله که احیانا فردا برای ما حالا بگن آقا حمید شجاع وایساد جلو احزاب ایرانی در سوئد، نه، حرف من اینه که در واقع باز هم دست به دست هم دیگه بدیم، به نوعی بهتر بشناسونیم احزاب رو، اون کاری که احزاب میکنن رو در سطح جامعه ایرانی، حداقل در اول در شهر خودمون، در بعد در سطح سوئد، بعد در سطح جهان و بالاخص و به ویژه در داخل ایران، که هرچه بیشتر شناخته شده تر باشن این احزاب، طبیعیه که برد خبری بیشتری دارن تا اینی که خب یک حزب گمنامی که بسیار هم فعالیت میکنه برد خبری نداره کاراش که بتونه در واقع مسیر مردمی رو دنبال خودش داشته باشه. این اعتقاد من حقیر نادان بی سواد هست در این عرصه.
نه بابا خواهش میکنم،
روی همین حساب در واقع دوست دارم که شما به عنوان آقای اسدی، یکی از اعضای حزب کمونیست کارگری، بیشتر در ارتباط با احزاب صحبت بفرمایید و احزاب مختلف رو، حالا که خودشون هم خیلی تمایلی شاید ندارن به اینی که خودشون رو معرفی بکنن، تک به تک بیایم هر دو هفته یه بار، سه هفته یه بار، ماهی یه بار یه دونه از این احزاب رو که تعدادشون هم حتما کم نیست معرفی بکنیم، هیته کاریشون رو بگیم و شاید تعدادی در واقع دوست داشته باشن که بپیوندن به این احزاب.
صحبت خوبیه به نظر من، توی مقطع خوبی این صحبت ها مطرح میشه، مقطع مهمیه الان برای مردم ایران، برای احزاب سیاسی، نیروهای سیاسی. به نظر من ببین، ما توی هیچ شرایط نرمالی هم الان توی شرایط خیلی نرمالی نیستیم، بالاخره همه ما یه جوری تبعیدی هستیم، در خارج هستیم، بیشتر مراکز تمرکز علنیمون مثلا تو خارج از مرزهای ایران هستش، تو شرایطی نیستیم که مثلا تو داخل کشور فعالیت بکنیم، بالاخره هر کس مقر خودش رو داشته باشه، دفتر خودش رو داشته باشه، فراخوان خودش رو، روزنامه خودش رو، نمیدونم تلویزیون خودش رو داشته باشه، مثل احزابی که توی همین مملکت که ما داریم تجربهشون رو میکنیم. به طور واقعی اینجا برو مثلا فیارد لونگاتن، میگن اینجا اندر لونگاتن مقر حزب چپه، مثلا مثلا توی یاندورین مقر حزب سوسیال دموکراته، اون خیابون دیگه مال مدراته، میرید دفتر دارن، بالاخره همه چیزشون روشن هست. ما الان اینو نداریم توی ایران، یعنی یک گرفتاری واقعی که
داخل ایران نیست، اما به صورت تمرینی و به صورت چون ما در واقع تا زمانی که تمرین نکنیم، ممارست نکنیم، فعالیت نکنیم، یاد نمیگیریم چجوری باید در برابر جمهوری اسلامی بیستیم.
نه من فکر میکنم همه یه جوری کار میکنم. لاخر اپوزیسیونی که الان از هر کدوم به سهم خودشون دارن فعالیت میکنن. هیچ کس نمیتونه فعالیت کسی رو انکار بکنه. هر کس بنا به ظرفیت و توانایی و خط و مشی که داره فعالیتشو میکنه. بحثی که الان هست، بحث صورت مسئله که الان وجود داره، خود جمهوری اسلامی هست. این احزاب، این جریانات سیاسی، این نیروهای سیاسی چقدر میتونن برای انداختن جمهوری اسلامی وحدت عمل داشته باشن، اشتراکی داشته باشن؟ اشتراک نه، حتی مثلا اتحاد عمل من منظورم نیست، ممکنه اتحاد عملم به وجود نیاد. بالاخره بین یک حزب چپ با یک جریان راست ممکنه هیچ وقت به اتحاد عملی به این شکلی که منظور خیلی ها هست نینجامه، ولی در یک نقطه میتونه مثلا به یک نوع پلتفرم، به یک نوع مبارزه علیه جمهوری اسلامی بینجامه. اونم این که ما همیشه گفتیم، میگیم وقتی میخواییم بریم تظاهرات توی یتوبوری، توی استکهلم و هر جای دیگه دنیا، این خیابان‌ها بزرگه. همه احزاب سیاسی که علیه جمهوری اسلامی مبارزه میکنن، که شکی هم ندارم که مبارزه میکنن، همه اونا میتونن در یک تظاهرات بزرگتر، جمعیتر، با هم علیه جمهوری اسلامی قد علم بکنن. و اگر این کارم بکنن، مردم بیشتری هم میپیونده، مردم بیشتری هم اشتیاق و علاقه پیدا میکنه که در این تظاهرات ها شرکت بکنه.
ببینید آقای اسدی، من شما رو قطع میکنم اینجا به خاطر اینکه یه کوچولو مسئله دارم با این موضوع. خیلی مهم، در واقع مسئله مهمی رو شما مطرح میکنید و این خیلی ایدئاله که اگر همچین اتفاقی بیفته که احزاب کنار هم یک تظاهرات بزرگی باشته باشن. و ولی عملا در بسیاری از ما مثلا فراخوان‌هایی که میرسه برای چیز می‌نویسن فراجناحی، فراحزبی. اتفاقا این به نظر من همینجاش یه ایرادی داره، برای اینکه همین فراحزبی یعنی اینکه ما از حزب رد شدیم، یعنی اینکه حزب رو قبول نداریم. میدونین؟ حزبی رو قبول نداریم، در صورتی که اگر احزاب خودشون به تنهایی، اصلا خودشون به تنهایی، خب فعالیتشون مردمی تر باشه، یعنی به گونه ای باشه که بتونن آحاد مردم رو، تک به تک مردم جامعه ای که درش زندگی میکنن رو جذب خودشون بکنن، اون موقع اتفاقا این چیزی که شما میگین شکل میگیره و یک تظاهرات چند حزبی، همه حزبی، تمام احزابی شکل میگیره. میدونین من مثلا به عنوان کسی که نگاه چپ دارم میام نگاه میکنم میبینم کدوم احزاب همین هم نگاه من هستن، از بینشون یه حزب رو انتخاب میکنم میرم عضوشون میشم. اون یکی میره نگاه راستری داره، میره به حزب دست راستی تر میپیونده. و در واقع وقتی مردم اول بپیوندن به احزاب، اون موقع است که تازه اون حزب میتونه که الان من و شما و نمیدونم 10 نفر دیگه بیایم یه حزبی درست بکنیم، خودمون با هم 10 تایی بشینیم، هی جلسه بذاریم، هی فراخوان بدیم، هی نامه بنویسیم واسه خودمون، هی بیانیه صادر بکنیم، خودمون 10 نفرم بخونیم، خودمونم 10 نفر با هم دیگه چهچم به به کنیم براش و دست بزنیم برای خودمون، که کاری نکردیم.
نه
ولی اگر که بیایم تک به تک آحاد مردم رو همراه خودمون کنیم، اون موقع وقتی میخوایم یه فراخوان بدیم 20 نفر آدم 30 نفر آدم هم بیرونن، اون 30 نفر هم همراه خودمون کردیم. من میگم که اینجوری باشه.
نه اوکیه، نه من مخالفتی با اون ندارم. من میگم که الان ما مشکلی که دارم، من نفی نمی کنم، بالاخره هر کسی هر تظاهرات میذاره به هر چند نفر بالاخره تأثیر میذاره، میره توی میدان شهری در مقابل مردمی که توریستایی که در این میاد پلاکارتی میگیره میگه تو ایران اعدام هست، تو ایران شکنجه هست، تو ایران آدم میکشن، تو ایران زندانی عقیدتی وجود داره، اعدام میشه، بهایی اعدام میشه، مسیحی اعدام میشه، آدم سیاسی فعال کارگری شکنجه میشه، اعدام میشه. مثلا این کارا رو میکنن، کار بسیار بسیار با ارزشه این کار. ولی من میخوام از این حد بره بیرون. نظر خود شخص من این هست، از این کوچک کوچک هم وسعت بیشتری پیدا بکنه، یعنی در ظرفیت خیلی وسیعتری ایرانی ها. به نظر من بیشتر راستش بیشتر از این که مثلا خطابم به خود احزاب باشه، خطابم به خود مردمه. اگه مردم این کارو بکنن، به نظرم احزاب سیاسی هم به درجه برای این کار مجبورن تلاش بکنن و خیلی هم خوبه این کارو بکنن و بالاخره به نفع همه از این کارو بکنن. ببین شما پیش شرط هر اتفاقی که توی ایران بخوای بیانجامه این هستی که جمهوری اسلامی رو بندازی. ما از خوشبختی و رفاه و بهبود وضعیت کارگری مثلا از ایران، مسئله زنان و برابری زن و مرد و شرایط فلاکتبار مثلا محیط زیست و اقتصاد مملکت و گرونی و تورم و از این مسائل کم حرف نمیزنیم، ولی بهبود در این وضعیت پیش شرطش اینه که خود جمهوری اسلامی رو بندازی. تو اگر جمهوری اسلامی رو بندازی، زندان رو نمیتونی تعطیل کنی، زندانی سیاسی رو نمیتونی آزاد کنی، شکنجه رو دفترش نمیتونی ببندی، دستگیری و سرکوب مبارزات مردم رو نمیتونی ببندی. بالاخره باید کاری بکنی، این بندازی. این مسئله صورت مسئله
است. همین پریروز به خاطر اینکه یه روزنامه برداشته دست خامنه ای رو، فقط دست خامنه ای، اونم تازه خودشون برداشت کردن که این دست خامنه‌ای، حتما اون روزنامه شاید نخواست اصلا دسته هم. یه دستی رو دیده. یه خودکار بالاش هم نوشته کلمه فقر رو نمیدونم فلان، و بعدم اون حالا اون دسته داره یه امضای میکنه. وقتی اینقدر اختناق در یک کشوری وجود داره که حتی دست منسوب به شخص اولی مملکتی رو یه روزنامه اجازه نداره بره بذاره توی روزنامهش و یه چیزی بالاش بنویسه و میبندن اون روزنامه رو، دیگه ما نمیتونیم توقع داشته باشیم الان بعد از 42-43 سال مثلا جمهوری اسلامی به غیر از سرکوب و اختناق کار دیگه بکنه. طبیعتا خیلی مردم توی این 42 ساله خیلی روش‌های مختلف، تظاهرات، نمیدونم اعتصاب، نمیدونم همه چی رو امتحان کردن. راهکار اتحاده. این اتحاد از کجا به وجود میاد؟ برای منی که خارج از کشورم این شکلی به وجود میاد. اینا نظر شخصی منه، اصلا هم در رادیو پیام وصلش نمی کنم. حمید شجاع میگه برای اینکه این اتحاد به وجود بیاد باید احزاب کار کنن، نیروهای فردی جامعه رو جذب خودشون کنن. وقتی جذب بشن نیروهای فردی، به فرضاً حزب شما، حزب راه کارگر، حزب نمیدونم چی، حزب فلان، همه جذب شدن، اون موقع وقتی شما قدرت مردم رو داشته باشی تمرینی در وهله اول، حرفت رو در جامعه سوئد میتونی بزنی، در مرحله دوم حرفت رو در من میخوام از شما هم تقاضا بکنم چند دقیقه تشریف داشته باشید، من که کار کوچولو به شما دارم. خیلی ممنون. یه مهمان عزیزی هستند که من ازشون تقاضا کردم که چند دقیقه در خدمتشون باشیم بعد از برنامه باشم. این هست که میگم که مجموع این اتفاقات اگر بیفته ما کار درست تر رو انجام دادیم، چون همه تقریبا همه راه ها رو رفتیم، تو همه این راه ها جوون از دست دادیم، تو همه این راه ها هزاران مصیبت کشیدیم و روز به روز هم اختناق بیشتری رو تجربه کردیم، سرکوب بیشتری رو تجربه کردیم، نمیدونم کتک خوردیم، از با ماشین از رومون رد شدن، نمیدونم با مستقیم به همون شلیک شده. من از ناحیه مردم حرف میزنم. برای اینی که اون تیر خلاص آخر رو بزنیم، بکشیم پایین این حکومت خونخوار رو، نیاز به کار تشکیلاتی و حزبی هست.
آره، ببین یک سر کار تشکیلاتی و حزبی هم خوب خود جمهوری اسلامی خیلی روی این مسئله تأثیر داشته. جمهوری اسلامی وقتی میاد سر کار، هر چی تشکیلات مثل قارچ بعد از انقلاب سر برآورده بود زد در بود، داغونش کرد. یعنی همشون متلاشی کرد. وقتی این بعدشم ارعاب، ترس، وحشت در دل مردم انداخت و بالاخره مردم دیگه مثلا اون موقع این همه اعدام و شکنجه و بگیر و ببند نمی اومدن مثلا بیان به حزبی بچسبن و اونا، هر کس خدا خودش بود خودشون نجات بده از دست اینا فرار کنه و خیلی هاشون اومدن خارج و بالاخره ادامه فعالیتشون در خارج کشور و خارج از مرزهای ایران از سر گرفتن. این خودش تاثیر داره، الان هم تاثیر داره. الان اون ممکنم مثل اون موقع اون ترس و وحشت نیست، ترس مردم هم ریخته، سوار سر خامنه ای میشن، تظاهرات میلیونی برگزار میشه، فلان همه اینا، ولی هنوز جمهوری اسلامی سر کاره، هنوز اسلحه داره، هنوز زندانش رو داره، هنوز سرکوبش رو داره، هنوز زهر میپاشه، هنوز زهر چشم میگیره از مردم، هنوز اعدام میکنه، هنوز همه اون سرکوب رو یه به نوع دیگه داره انجام میده. در نتیجه خب ایرانیان خارج کشور هم خب چه عرض کنم 70-80% رفت و آمد میکنن به ایران، یعنی هنوز ضمن علاقه ای که مثلا ممکنه به این فعالیت دارن که شکی نداره، ضمن علاقه ای که به سرنگونی جمهوری اسلامی دارن که شکی نیست که همشون دارن، ولی میترسن هنوز وارد این نوع فعالیت حزبی بشن. این یه ترسی وجود داره، از داخل وجود داره، از بیرون وجود داره، شرط هنوز فراهم نمیبینن برای این، کسب و کار دارن، زندگی دارن، رفت و آمد اجتماعی دارن، براشون مهمه قطع نشه، براشون مهمه مزاحمتی براشون ایجاد نشه، براشون مهمه بالاخره به یه حزب سیاسی تداعی نشن، ببرنشون زندان، همه اینا وجود داره. ولی من الان میگم به نظر من اون شرایط الان رسیده، به درجه رسیده، یعنی کاری که من و شما توی یتوبوری داریم انجام میدیم توی ایران کارگرها دارن انجام میدن، معلمه دارن انجام میدن، دانشجوها دارن انجام میدن، زنا دارن انجام میدن، بازنشستگان دارن انجام میدن، پلاکارد میگیرن تو خیابون، یقه کارفرما رو میگیرن، یقه دولت رو میگیرن، شعار علیه خامنه ای میدن، همه این کار رو میکنن. در نتیجه این مرز الان یه جوری از بین داره میره. حتی من تو کار پناهندگی میکنم، توی چندین پرونده دارم میخونم، میگه اداره مهاجرت بیار پناجو، میگه اون کاری که تو رفتی این باندرولو گرفتی اوردی مثلا نشون دادی که جونت در خطره، میگه تو ایران هم الان دارن این کارو میکنن، یعنی عیناً اینو بهش گفته. میخوام بگم که اون شرایط داره فراهم میشه برای همین ایرانیان خارج کشور که این ترسی که من مثلا توصیف کردم دارن، این شرایط فراهم هست که الان کار حزبی بکنن، مبارزه بکنن، کار حزبی هم نکنن ولی وسیعا تو این تظاهرات ضد حکومتی شرکت بکنن. این به نفع مبارزه مردم، میتونه جمهوری اسلامی رو زودتر به انزوا بکشونه تو خارج کشور، میتونه شرایط رو ایجاد بکنه از مجامع بین المللی تو این مملکت بیرونش کنن.
حتی اگر که در واقع حالا ما خوشبختانه در یک کشور سردسیر زندگی میکنیم، کاپشن، عینک، نمیدونم کلا هر چی میشه، ولی تعداد باید بره بالا، میدونین، یعنی نفرات زیاد بشه. وقتی عینک بزنه دیگه چشش معلوم نیست اصلا، هیچ مشکلی هم حالا رفت آمدم داره،
تاریک هم شده الان،
یعنی اینکه یه خورده‌ای باید ترس رو از دل مردم برداشت و دعوت کرد مردم رو برای تحرکات جدید و خلاقانه، و فکر میکنم با خلاقیت بیشتر میشه همراه مردم ایران شد و در واقع سرانجام پیروزی از آن مردم ایرانه. خب وقتمون تموم شده دیگه، امروز برنامه رو تموم میکنیم، باز هفته دیگه یه کوچولو راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد.
برای شما و شنوندگان عزیز روزها و ساعتهای خوبی آرزو میکنم. مرسی،
قربون شما، خیلی ممنون.